ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد وضعیت کندوز که به حملات طالبان روبروست. افغانستان از روابط با هند چگونه میتواند بیشتر به نفع خود استفاده کند؟ در برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغون مگل میشنوید که پادشاه عربستان سعودی برادرزاده اش را به جای برادر اندرش به حیث ولیعهد و پسر خود را معاون ولیعهد تعیین کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو است با خبرهای افغانستان.
رئیس جمهور غنی میگوید که با در نظر داشته رابطه چند دهه گذشته افغانستان و هند، رابط میان دو کشور گسترده تر خواهد شد و بیش از 3.5 میلیون افغانی به هدف کمک با آسیب دیدگان رویداد اخیر ولایت بدخشان به این ولایت انتقال یافته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که با در نظر داشته رابطه چند دهه گذشته افغانستان و هند، رابط میان این دو کشور گسترده تر خواهد شد. آقای غنی امروز هنگام سخنرانیش در دهلی جدید گفت که باید سیستم ایجاد شود تا تمام نقاط قوت این دو کشور یک جا ساخته شود. نتیجه این دیدار نگرش به آینده است. همان روابط ما که از قبل پا بر جاست بیشتر گسترش خواهد یافت. قرار است آقای غنی دیدار سه روزه‌اش را از هند امروز پایان بخشد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که بیش از 3.5 میلیون افغانی به هدف کمک به آسیب دیدگان رویداد اخیر ولایت بدخشان به این ولایت انتقال یافته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک بخش از کمک ها با تیم از دکتران برای مساعدت آسیب دیدگان ناشی از لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان منتقل شدند.
3.5 میلیون افغانی از طریق کمیته اضطرار ولایتی انتقال شده، مواد غذایی غیر غذایی انتقال شده، یک تیم از دکترای موظف با دوای مورد ضرورت اینا انتقال شدند.
در این حال شاه ولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که بیشتر مناطق این ولایت در معرض خطر حوادث طبیعی قرار داشته و حکومت باید به همکاری مؤسسات بین المللی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. و مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت از 5 روز به این سو 152 مخالف مسلح و 16 سرباز افغان کشته شدند. عمر صافی والی قندوز امروز به خبرنگاران در این ولایت گفت که در این درگیری ها 104 مخالف مسلح، 25 سرباز و 9 فرد ملکی زخمی شدند. او افزود که این تلفات در مربوطات ولسوالی گلتیپه و 6 ولسوالی دیگر این ولایت به میان آمده، جایی که درگیری هنوز هم جریان دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان محاصره ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز از سوی مخالفان مسلح دولت را در هم شکست است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که بیشتر نقاط ولایت قندوز به شمول گلتیپه را تحت کنترل خود در آورده و ادعا کرده است که در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین وارد کردیده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغون منگل باشید.
پادشاه عربستان سعودی برادرزاده اش را به جای برادراندر خود به حیث ولیعهد و پسرش را معاون ولیعهد تعیین کرده است. این تقررها که امروز در یک فرمان اعلان شد، مقرری های قابل توجه در خانواده شاهی عربستان سعودی بعد از آن است که شاه سلمان بن عبدالعزیز بعد از مرگ برادرش عبدالله در ماه جنوری امسال پادشاه شد و نسل جدید از شاهزادگان را برای تخت شاهی عربستان سعودی به نوبت نشد. کشاند. بر اساس این تغییرات، محمد بن نایف 55 ساله جانشین احتمالی شاه سلمان شده است و محمد بن سلمان به نوبه خود به حیث معاون ولیعت قرار یافت. شاه سلمان همچنان دیپلمات سابقه دار شاهزاده سعود الفیصل را که از دیر به این سو وزیر خارجه عربستان سعودی بود از این سمت برکنار نموده، به جایش عادل الجبیر را که سفیر عربستان در امریکا بود به حیث وزیر خارجه گماشته است. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان امروز برای پنجمین دور ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد و ای وعده بهتر ساختن زندگی قزاق‌ها را داد.
قزاقستان امروز اقتصادی لیدر
و می گوید قزاقستان رهبر اقتصادی منطقه ماست، ولی ما نباید به این اکتفا کنیم. اصلاحات اقتصاد ملی ما را پیشرفته تر و استوار بر دانش خواهد ساخت. وظیفه کلیدی این است که استاندارد زندگی قزاقها بهتر گردد. از قزاقستان میریم بر روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا، کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد و چندین رهبر دیگر اسبق برجسته جهان ملاقات می کند. دیدار پوتین با این گروه که مسما به گروه بزرگان می باشد در حال صورت می گیرد که روابط روسیه و غرب روی مسئله الحاق کریمیا با خاک روسیه و جنگ در شرق اوکراین پرتنش می باشد. پلیس و تظاهر کنندگان در شهر بالتیمور امریکا، جایی که چند شب پیش آشوب‌ها در آن به دنبال به خاک سپاری یک مرد سیاه‌پوست ادامه داشت، درگیر شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که یک گروه از پلیس ضد آشوب بر حدود 200 تظاهر کننده از گاز اشکاور و سپری مارچ استفاده کردند و در تلاش ایجاد نظم در شهر شرقی پورتلاتوم بالتیمور بودند. لری هوگن شاروال مریلند دیروز در مورد این نامنی‌ها گفت:
What I can assure you is that we will put all the resources that we have at our disposal.
و میگوید آنچه میتوانم به شما اطمینان دهم این است که ما هر آنچه در توان داریم استفاده خواهیم کرد تا بی‌نظمی ها از کنترل نبرایند و وضعیت به شکل نشود که دیشب شد. اسوشیتد پرس گزارش داده است که تظاهر کنندگان پلیس را با بوتل ها هدف قرار می دادند و قطعه های گاز اشکاور را که در مقابلشان استفاده شده بود می برداشتند و بر پلیس پرتاب می کردند. پس از مراسم خاکسپاری فریدی گری، مرد سیاه‌پوست امریکایی که در توقیف پلیس درگذشت، بالتیمور دستخوش نارامی ها بوده است. و خبر آخر که حداقل 8 کارگر پاکستانی در عربستان سعودی در اثر فرو ریختن یک ساختمان نیمه کاره کشته شدند که در آن مشغول کار بودند. یک سخنگوی کمیته صلیب سرخ در عربستان گفته است اجساد 8 کارگر پاکستانی از زیر خرابه های این ساختمان در پوانتون شهر مرکزی قسیم کشیده شدند که 2 روز پیش فرو ریخت. جسد نهمی نیز از زیر خرابه های یافت شده است که هویت آن تا حال مشخص نشده است. 6 تن دیگر در این حادثه که به روز دوشنبه رخ داد جراحت برداشتند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14، آسمان نیمه ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 2 و آسمان ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. آیا قندوز به خطر سقوط مواجه است؟ سخنگوی وزارت دفاع این خطر را رد می کند.
په قندوز کې عملیات روان دي، نه قندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
چرا طالبان به قندوز رو آوردند؟ یک تحلیلگر می گوید یکی از دلایل فشار و ظلم گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت می باشد.
حالت خلق کنه مثلا باج اخیسته خلق سر از دیگه فیش و خلق باند ظلم
شو. افغانستان از امتیازات هند به این کشور داده چگونه می تواند استفاده کند؟ تجلیل از روز کارگر در کابل. پادشاه عربستان سعودی در کادر رهبری کشورش تغییرات بار آورده است. در نیمه دوم ساعت فریدم هاوس در مورد آزادی مطبوعات در جهان گزارش سالانه خود را نشر نمود. یزیدی ها عراق می گویند گروه افراطی دولت اسلامی جوانان یزیدی را برای کشتن جدا ساخته است. و برنامه زنان رهبر را میشنوید.
یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشتکار داشته باشه و زحمت بکشه با هر مشکلات سختی که از دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه میتونه که یک رهبر خوبی باشه.
همچنان برنامه هفتوار حقیقت چیست را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ارگان‌های امنیتی افغان اطمینان میدهند که هیچ یک از قریه‌ها و ولسوالی‌های ولایت قندوز به دست مخالفین مسلح سقوط نخواهد کرد. پس از افزایش نامنی‌ها در ولایت قندوز، برخی از وکلای این ولایت در ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط بخش‌های قندوز ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این مورد از جمشید حبیب‌زاده میشنوید.
مسئولان میگویند که جنگ در برابر مخالفین مسلح در ولایت قندوز را نیروهای افغان مشترکاً به پیش میبرند و تا حالا موفقیت چشمگیر هم داشتند. آنان میگویند که از سه‌شنبه هفته جاری تا به اکنون 34 مخالف مسلح در ولایت قندوز کشته شده و هسته اصلی آنها در ولسوالی امام صاحب نیز از بین رفته است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله در کابل گفت هم‌اکنون نیروی نظامی کافی در ولایت قندوز مستقر شده و آنها اجازه نمی‌دهند که حتی یک قریه قندوز هم سقوط کند. در ولایت قندوز ما به حد کافی نیرو داریم. از فرقه 111 کابل قطعات در قندوز موجود است. قطعات کماندو هم موجود است. یک کندک برجسته نظم عامه موجود است و نیروی هوایی به اندازه کافی در قندوز موجود است. عملیات در قندوز جریان دارد. نه این ولایت سقوط می کند، نه کدام ولسوالی و نه هم کدام قریه سقوط می کند. آقای وزیری همچنان گفت که نیروهای افغان تلفات سنگینی را به مخالفین مسلح وارد کردند. روز چهارشنبه والی قندوز هم در یک نشست خبری در آن ولایت گفت که در جریان 5 روز درگیری میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان در مناطق مختلف این ولایت 152 تن از مخالفین مسلح کشته و 115 تن دیگرشان زخمی شده اند. هم‌اکنون نیز در مناطق مختلف قندوز به شمول گلتپه، امام صاحب و قلعه زال درگیری میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان جریان دارد و گفته می شود که بخش‌های منطقه گلتپه در کنترل مخالفین قرار دارد. با آنکه برخی از اعضای شورای ملی ضعف در رهبری مقامات امنیتی را از عوامل ادامه جنگ در قندوز می دانند، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که جنگ در قندوز به طور درست مدیریت می شود و با هماهنگی لازم به پیش می رود.
یک رهبری قوی سالم در ولایت قندوز وجود دارد که از این ظرفیت ها به گونه که لازم است استفاده بکنه. عملیات های تعرضی نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت قندوز آغاز شده. یعنی هسته اصلی امی تروریست ها در امام صاحب با چند نفر از بین رفته.
سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که مخالفین مسلح در جنگ با نیروهای افغان از مردم عام به عنوان سپر استفاده می کنند و به همین دلیل عملیات بر ضدشان دقیق و نسبتاً بطی انجام می شود.
گزارشی بود در مورد وضعیت قندوز. درگیری ها و ناامنی در ولایت قندوز جمعه هفته گذشته آغاز و تا کنون ادامه دارد. اما کدام عوامل سبب شده تا ولایت قندوز درگیر ناامنی شود؟ فرشتنگاه در گزارش به همین سوال پرداخته است.
از یک ماه به این سو صدها جنگجوی مسلح مخالف دولت عملات را در مناطق مختلف ولایت قندوز آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان نیروی کمکی به کندز فرستاده و گفته می شود که نیروهای افغان عملیات تهاجمی را علیه طالبان مسلح در این ولایت آغاز کردند. ناامنی های اخیر ولایت کندز که در 13 سال گذشته نظیر نداشته است، سوال های زیادی را مطرح کرده است. این سوالات در حال مطرح می شوند که ولایت های همسایه کندز مانند تخار، بلخ و سمنگان در جمع ولایات نسبتا امن کشور به شمار می روند. دکتر نصیر یک صاحب نظر در کندز می گوید عوامل زیادی در این ولایت باعث شده تا ناامنی های اخیر رخ بدند. به گفته وی بانک والی جدید کندز برای آوردن اصلاحات در این ولایت برخی اقدامات را روی دست گرفت، اما هیچگاه برایش اجازه داده نشد که این اقدامات را عملی کند. دکتر نصیر بیشتر در مورد گفت:
در برخی قریه ها مردم واقعا از آنها شکایت دارند. در آنجا از مردم باج می گرفتند، با مردم بدرفتاری و ظلم می کردند.
و همچنان موقعیت جغرافیایی ولایت کندز را برای تندروان مناسب خوانده می گوید کندز یک ولایت هموار است که در آن مخالفین مسلح دولت می توانند با آسانی پناه‌گزین شده و فعالیت کنند. این در حال است که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه گفت تعداد زیاد از جنگجویان خارجی که قبلا در پاکستان مستقر بودند اکنون به ولایات شمالی افغانستان پناه آوردند. صدیقی گفته است که طالبان مسلح محلی اکنون با جنگجویان که از پاکستان آمدند یک جا شدند. به گفته وی تا کنون 200 تندرو در عملیات‌های جداگانه نیروهای افغان کشته شدند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های افغان و آمریکایی خبر داده است که طیاره‌های جنگی آمریکا به ولایت کندز فرستاده شده تا در عملیات نیروهای افغان را کمک کنند. اردوی آمریکا دلیل این را که چرا طیاره‌های جنگی این کشور در عملیات کندز فرستاده شدند چیزی نگفته، اما تایید کرده که این طیاره‌ها در عملیات سهم خواهند گرفت. یک سخنگوی اردوی آمریکا برای ترز گفته است: تایید می‌کنم که طیاره‌های جنگی آمریکا در 72 ساعت گذشته پروازهایی در کندز داشتند، اما تا اکنون عملیات را آغاز نکردند. اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در کندز دو بار بمباری صورت گرفته است که یکی آن دیروز رخ داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت باید از فرصت مهیا شده از سوی هند استفاده مثبت کند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور غنی سرگرم یک سفر رسمی 3 روزه از هند است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان امتیازات قائل شده از سوی هند را برای این کشور مفید خوانده و تاکید میکنند که باید از آن مدیریت و استفاده درست صورت گیرد. نیلوفر ابراهیمی یک عضو این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان نیازمند داشتن روابط تنگاتنگ با هند است. خانم ابراهیمی گفت با توجه به روابط تاریخی میان هند و افغانستان هیچ کشور دیگر نمیتواند امتیازات میان این دو کشور را تصاحب کند.
این برمیگرده به مدیریت و تدبیر حکومت وحدت ملی. ما وقت میتونیم از فضای ایجاد شده استفاده مثبت کنیم که ما خود بسازیم. وقت ما از یک زاویه قدرت داخل مذاکره شویم، ما میتونیم که هر کشوری که برای ما آردر میتا سر جایش بشانیم. البته ارتباطات ترانزیتی اقتصادی و همکاری هایی که هند در طی 13 سال با افغانستان داشته و روابط تاریخی دیرینه که داشته به هیچ صورت هیچ کشور نمیتونه این امتیازات از بین دو کشور بگیره.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی سرگرم یک دیدار 3 روزه از هند است. صدر اعظم هند در ملاقات با رئیس جمهور غنی گفته است که با وجود موانع سیاسی و جغرافیایی مشارکت میان هند و افغانستان گسترش می‌یابد. نرندرا مودی همچنان روی حمایت کشورش از تقویت نیروهای امنیتی افغان و ظرفیت سازی نیروها تاکید کرده است. هند کشور است که در سالهای گذشته افغانستان را در بخش‌های مختلف میلیون‌ها دلار کمک کرده و در بازسازی این کشور سهم گرفته است. در این حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که افغانستان باید روابطش را با هند و پاکستان به گونه موازی حفظ کند. شیرولی وردک یکی از اعضای این جرگه میگوید که افغانستان نباید با یکی از این دو کشور رقیب طوری رابطه برقرار کند که سبب ایجاد ناامنی در کشور گردد.
هند به هیچ صورت آماده نیست افغانستان که دست حکومت را منستشی چقدر
هند به هیچ صورت آماده نیست تا حکومتی در افغانستان با وجود بیاید که به اشاره پاکستان عمل کند و پاکستان هم برعکس آن. بنابراین لازم است تا با این دو دشمن تاریخی طوری رابطه ایجاد شود که به شکل موازی در حرکت باشد، یعنی اینکه افغانستان به یکی از این دو کشور نباید آنقدر خودش را نزدیک بسازد که فاصله گرفتن از کشور دومی سبب ناامنی در این کشور گردد.
برخی از آگاهان میگویند پاکستان نمیگذارد تا روابط میان هند و افغانستان بیشتر از این گسترش یابد و بدین ترتیب تلاش میکند تا بر افغانستان فشار سیاسی و اقتصادی وارد کند. اما این آگاهان به حکومت وحدت ملی سفارش میکنند تا برای جلوگیری از مداخلات پاکستان در افغانستان اقدامات لازم را انجام دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید بخشی از کمک ها برای خانواده های آسیب دیده در رویداد اخیر در بدخشان انتقال یافته و این روند همچنان ادامه دارد. سرپرست ولایت بدخشان اظهار می‌دارد برخی از ساحات دیگر در این ولایت نیز در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارند و نیاز است حکومت به این مشکل توجه کند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در حال که آسیب دیدگان رویداد لغزش زمین در ولایت بدخشان نیاز جدی به کمک های اولیه دارند، اما مقامات حکومتی صعب العبور بودن راه های مواصلاتی ولسوالی خواهان را چالش عمده در این راستا می خوانند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گوید بخشی از کمک های عاجل به آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان از طریق هوا انتقال یافته و آنان تلاش دارند تا کمک های بیشتری را به آنجا بفرستند. سیاس روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مواد غذایی و غیر غذایی از سوی مؤسسات امدادرسان آماده گردیده و به دلیل صعب العبور بودن راه ولسوالی خواهان ناگزیر هستند این کمک ها را از طریق تاجیکستان به محل رویداد انتقال دهند.
3.5 میلیون افغانی از طریق کمیته اضطرار ولایتی انتقال شده، مواد غذایی انتقال شده، مواد غیر غذایی انتقال شده، یک تیمی از دکترای موظف با دوای مورد ضرورت انتقال شدند تا اینکه مجدوین هم دوا بکنند. دو بار هلیکوپتر به اینا تخصیص داده شده.
لغزش زمین در قریه جرمبالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان شب سه‌شنبه صورت گرفت. مقامات محلی گفتند که 52 تن به شمول اطفال و زنان در این حادثه جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد معلومات مقامات محلی در این ولایت در نتیجه این رویداد 237 خانواده نیز مجبور به ترک منازلشان شده است. سال گذشته نیز در حادثه لغزش زمین در قریه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان صدها خانه زیر آوار شد و این رویداد جان ده‌ها تن را گرفت. پس از وقوع این رویداد موج عظیم از کمک‌ها با آسیب دیدگان از نقاط مختلف کشور و حتی از برخی کشورهای خارجی سرازیر شد. در این حال مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میگویند که تا کنون 50 خیمه را برای خانواده‌های آسیب دیده با ولسوالی خواهان ولایت بدخشان فرستادند و برای انجام کمک‌های بیشتر آماده همکاری میباشند. در این حال شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان به رسانیدن کمک‌های عاجل با آسیب دیدگان ولسوالی خواهان تاکید میکند و میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تدابیر لازم را روی دست گیرد.
با یک همکاری بین‌المللی و کمک مؤسسات بین‌المللی نیاز است که در بدخشان در معرض خطر حوادث طبیعی است یا به جای دیگر انتقال داده شوند و در ساعات دیگر برای از خانه ساخته شوند که ما هم کمک نیاز داریم. برای هر فامیلی که غذای خود از دست داده 15,000 افغانی میتونیم و برای هر خانه که تخریب شده مبلغ 15,000، اما ما نیاز به اسکان مجدد دارند.
در این حال نیلوفر ابراهیمی یکی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه میگوید که کمک های انجام شده با آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان این ولایت به هیچ وجه کافی نیست و حکومت باید به همکاری سازمان های خیریه در این راستا اقدامات جدی را انجام دهد. مقامات محلی بدخشان نیز گفتند که اگر کمک های لازم و به موقع به این آسیب دیدگان نرسد بیمان می رود که آنان با مشکلات جدی تر روبرو شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اعضای شورای مرکزی اتحادیه های صنفی می گویند حکومت تا هنوز توجه لازم به زندگی کارگران نکرده است. آنان این انتقاد را روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی کارگر در کابل برگزار شده بود مطرح کردند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند در 14 سال گذشته میلیاردها دلار از سوی جامعه جهانی با افغانستان کمک شده است، اما شورای مرکزی اتحادیه های صنفی میگوید که در زندگی کارگران کدام تغییر به میان نیامده است. شورای مرکزی اتحادیه های صنفی روز سه شنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی کارگر در کابل گفت که کارگران در این کشور هنوز هم با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. ککوجان نیازی رئیس این شورا می گوید به دلیل عدم توجه لازم به کارگران افغان، آنان با مشکلات جدی روبرو بوده و تعداد بیکاران در افغانستان و گونه روز افزون افزایش یافته است.
من کار نسته.
وی میگوید امروز کار نیست و کارهایی که قبلا موجود بود آن هم اکنون نیست. در 13 سال گذشته سرمایه گذاری بنیادی صورت نگرفت. فابریکه ها و تصدی ها مسدود شد. 40,000 کارگر که در آن کار میکردند بیکار شدند. از جمله 3,000 فابریکه 40% آن فعال نیست. ما از حکومت میخواهیم تا فابریکه ایجاد نماید که مردم در آن کار کنند. در این نشست ده ها تن از اعضای اتحادیه های صنفی افغانستان اشتراک نموده بودند و از حکومت خواستند تا با مشکلات کارگران افغان رسیدگی کند. اتحادیه های صنفی می گوید در حال حاضر بیش از 4 میلیون تن در افغانستان بیکار می باشند و تعداد افراد بیکار در این کشور رو به افزایش است. شماری از کارگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عاید یک ماهه آنان بسیار اندک بوده و حتی نمی توانند نیازهای اولیه خانواده هایشان را مرفوع سازند. لالگل یک تن از این کارگران در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما نان خوش نمیافیم، با اینو با دشمن میگرم، 3,000 با دو بجار نمه میکنم. یک رئیس جمهور موشش یک لگ رو با افغانیست، از یک بیچاره چارباله حساب تا شام دمنگست خور میدنه در دماغ موش کمه کشنه. ما شما 5,000 ایسد 5,900 ما 5,900 را بگرم پول برقه بدم یا کرای موتره بدم یا با کچیچکه که مرد برین بخرم.
در این حال حسام الدین همراه معین وزارت کار و امور اجتماعی ضمن تایید مشکلات کارگران افغان می گوید به خاطر افزایش معاشات و بیشتر شدن امتیازات کارگران تلاش هایی را انجام می دهند.
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یک شریک قابل اعتماد در کنار شما کارگران عزیز کشور قرار داشته و همواره کوشش می نماید تا جهت تحقق بهتر حقوق و امتیازات مادی و معنوی شما و شما خدمت نماید.
از روز جهانی کارگر از سال 1995 میلادی به این سو همه ساله در اولی می در سطح جهان تجلیل به عمل می آید. کارشناسان افغان می گویند بیکاری در افغانستان به یک مشکل بزرگ مبدل شده و حکومت باید برای حل آن اقدام لازم را انجام دهد. به گفته آنان اگر حکومت در زمینه تدابیر جدی را اتخاذ نکند، شمار زیادی از جوانان با مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست و یا هم به مواد مخدر و کارهای غیر قانونی دیگر رو خواهند آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پادشاه عربستان سعودی برادر ناسکش را از پست ولیعهد برطرف کرده و در عوض برادرزاده اش را ولیعهد و پسرش را معاون ولیعهد تعیین کرد. این مهمترین تغییرات در پست‌های سیاسی عربستان سعودی پس از وفات ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی است. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برادر ناسکه‌اش را از پست ولیعهد برطرف کرده و در عوض برادرزاده‌اش را ولیعهد و پسرش را معاون ولیعهد تعیین کرد. همچنان سهود الفیصل که به مدت 40 سال به عنوان وزیر خارجه این کشور بود نیز از سمتش کنار رفته و عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در امریکا جایگزین وی اعلان شده است. این مهمترین تغییرات در پست‌های سیاسی عربستان سعودی پس از وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق این کشور است. پادشاهان و ولیت‌های عربستان سعودی تا کنون همه پسران ملک عبدالعزیز بنیانگذار مملکت عربستان سعودی بودند و این اولین بار است که یکی از نواسه‌های ملک عبدالعزیز ولیعهد و یک نواسه دیگرش معاون ولیعهد تعیین شده است. قرار است محمد بن نایف ولیعهد جدید عربستان سعودی مسئولیت نظارت پلیس و محافظین سرحدی این کشور را به عیس وزیر داخله به عهده بگیرد و همچنان به عنوان معاون صدر اعظم ایفایی وظیفه کند. از سوی دیگر شاهزاده محمد بن سلمان که معاون ولیعهد تعیین شده است، منیس وزیر دفاع عملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری کشورش را نظارت خواهد کرد و همچنان ریاست شورای نظارت بر تمام مسائل اقتصادی را به پیش خواهد برد. در قیادت عربستان سعودی که یکی از متحدان ایالات متحده ای امریکا زمان تغییر وارد شده که این کشور غنی از نفت با مشکلات چون کاهش قیمت نفت، بیکاری جوانان و تهدید امنیتی از سوی گروه های تروریستی خارجی در سرحد با یمن روبرو است. پس از مرگ شاه عبدالله بن عبدالعزیز، عربستان سعودی با پادشاه جدید شاه سلمان سیاست خارجی فعال‌تر از قبل دارد. عربستان سعودی در ماه مارس سال جاری عیسوی عملات هوایی را علیه شورشیان اوسی در یمن آغاز کرد. همچنان عربستان سعودی در عملات هوایی نیروی ائتلاف به رهبری ایالات متحده ای امریکا در عراق و سوریه نیز سهم داشته و از سوی دیگر شورشیان سوریه را علیه بشار الاسد رئیس جمهور فعلی آن کشور حمایت می کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرها.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان محاصره ولسوالی امام صاحب ولایت کندز از سوی مخالفان مسلح دولت را در هم شکستند. در این حال مقامات محلی کندز گفتند که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت از 5 روز به این سو 152 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. پادشاه عربستان سعودی برادرزاده اش را به جای برادراندر خود به حیث ولیعت و پسرش را معاون ولیعت تعیین کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا و کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد دیدار می کند. حداقل 8 کارگر پاکستانی در عربستان سعودی زمان کشته شدند که یک ساختمان نیمه کارک در آن این کارگران مشغول کار بودند فرو پاشید. و نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان امروز برای 5مین بار به حیث رئیس جمهور آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد.
مسئولان فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان میگویند که 20 تن از بازیکنان این رشته ورزشی در مسابقات آسیایی اشتراک میکنند. خواجه فدا محمد صدیقی معاون فنی فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت این مسابقات در 25 جوزای سال جاری در هند برگزار می شود. آقای صدیقی افزود که در این مسابقات ورزشکاران بیش از 40 کشور اشتراک می کند. با گفته او در این مسابقات از افغانستان تیم لوکیک و تیم فول کانتک اشتراک خواهند کرد. مسئولان فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند قرار است 10 بازیکن افغان در مسابقات جهانی تکواندو در روسیه اشتراک کنند. میرویز بهاوی سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو بر رادیو آزادی گفت که 4 دختر نیز در این مسابقات اشتراک میکنند. آقای بهاوی افزود که این مسابقات هر 2 سال بعد در شهر جلیاسین که روسیه برگزار می شود. او افزود که بازیکنان افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی کامل دارند و این مسابقات 6 روز ادامه خواهد یافت و قرار است مسابقات کتگوری 2 والیبال تیم‌های ولسوالی‌های کابل و کلب‌های ورزشی کابل هفته آینده آغاز شود. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات بیش از 100 ورزشکار اشتراک خواهند کرد. او افزود که تیم برنده این مسابقات به مرحله نهایی کاتگوری اول این مسابقات را می‌یابد. این مسابقات به هدف تشویق جوانان به ورزش از سوی فدراسیون والیبال افغانستان را اندازی شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. فریدم هاوس می‌گوید در سال 2014 میلادی قوانین محدودکننده و خشونت علیه خبرنگاران باعث کاهش آزادی مطبوعات در جهان شده است. در گزارش اخیر فریدم هاوس که امروز نشر شد گفته می‌شود که آزادی مطبوعات در 18 کشور جهان به طور چشمگیر رو به وخامت نهاده که آذربایجان، سربیا و عراق در جمله آنهاست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان غیر دولتی فریدم هاوس که در امریکا مستقر است و در بخش‌های آزادی سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی مطبوعات تحقیق می‌کند، در گزارش اخیر خود که روز چهارشنبه 29 اپریل نشر شد می‌نویسد: انفاذ قوانین محدودکننده تازه و خشونت علیه ژورنالیستان باعث آن شده است که در سال 2014 میلادی آزادی مطبوعات در جهان کاهش یابد و این پایین‌ترین سطح آزادی مطبوعات را در 10 سال اخیر نشان می‌دهد. در این گزارش گفته شده که آزادی مطبوعات در سال 2014 میلادی در 18 کشور جهان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است که آذربایجان، سربیا و عراق در زمره این کشورهاست. کشورهای بلاروس، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و منطقه الحاق شده کریمیا به روسیه در بین 10 کشور قرار دارند که دارای بدترین سطح آزادی مطبوعات در جهانند. بر اساس گزارش اخیر فریدم هاوس، وضعیت آزادی مطبوعات در بین کشورهای بالکان در مسدونیا بدترین خوانده شده که در 5 سال اخیر به طور متداوم کاهش داشته است. حکومت آذربایجان یکی از بدترین تخطی کنندگان آزادی مطبوعات بوده و با استفاده از قوانین امنیتی و حالت اضطراری از زندان و مسدود ساختن دفاتر مطبوعات استفاده کرده است. تا اول دسامبر سال گذشته میلادی 9 خبرنگار در این کشور زندانی بودند که خدیجه اسماعیل و خبرنگار رادیو آزادی نیز در بین آنها شامل بود. آذربایجان دفتر رادیو آزادی را در شهر باکو مسدود ساخت و از خبرنگاران این رسانه تحقیقات کرده است. در گزارش فریدم هاوس گفته می شود که در روسیه مطبوعات به طور روبه افزایش به مالکیت حکومت در می آیند. همچنان از روسیه به خاطر استفاده پرخاشگرانه از تبلیغات اکثرا نادرست و تهدید آشکار انتقاد شده است. فریدم هاوس میگوید اوکراین که با تهاجم نظامی روسیه مقابل است، پخش دوباره 15 شبکه تلویزیونی روسیه را توسط ارائه کنندگان خدمات کیبل در این کشور متوقف ساخته است. در اوکراین در جریان برخورد تظاهرکنندگان با پلیس در کیف و خشونت‌ها با شورشیان جدایی طلب، به طور مجموعی 5 خبرنگار کشته و 27 تن دیگر مجروح شده‌اند. کشورهای لیتوانیا، لاتویا و مولداوی نیز تعداد از شبکه‌های تلویزیونی روسیه را جریمه نموده و یا هم متوقف ساختند. در گزارش فریدم هاوس، کاهش آزادی مطبوعات در عراق با اشغال بخش زیاد قلمرو این کشور توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در ارتباط دانسته شده است. فریدم هاوس میگوید منطقه خودمختار بدخشان کوهی تاجیکستان و منطقه الحاق شده کریمیا به روسیه مثال زنده آن است که چگونه حکومت‌های جابر قصداً فعالیت خبرنگاران را مانع می‌شوند. در این گزارش از حکومت الکساندر ویسیک، صدر اعظم سربیا، به خاطر تلاش برای ایجاد محدودیت، اظهارات خشم‌آلود و اذیت خبرنگاران آزاد در جریان گزارش‌دهی از سیلاب‌های اخیر در این کشور انتقاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فعالان یزیدی عراق هشدار دادند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش جوانان اسیر یزیدی را برای کشتن جدا ساختند. این فعالان گفتند گروه داعش که صدها مرد یزیدی را از زنان و دختران جدا کرده شاید برای کشتن آماده سازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
میرزا دینای، رهبر ارشد یزیدی ها و سابق مشاور رئیس جمهور عراق در امور اقلیت ها، روز یکشنبه به پرس یزیدی گفته است که جنگجویان داعش 500 پسر و مرد بالاتر از 14 سال یزیدی را از زنان و دختران جدا کردند. ایار دمیری، معرر نشریه یزیدی پرس، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تیم وی چندین بار با فعالان یزیدی تماس گرفته و گفتند که این خبر میرزا دینای واقعیت دارد. با آنکه فعالان یزیدی از روز یکشنبه به این سو با آنانی که جدا ساخته شدند تماس نگرفته، اما آقای دمیر گفت که جنگجویان گروه داعش این مردان یزیدی را در قریه سینو در نزدیکی تلفر انتقال دادند. بر اساس اظهارات مقامات و رهبران کردی، جنگجویان داعش پس از کنترل منطقه سنجار در شمال عراق در اگست سال 2014 میلادی هزاران تن از یزیدی های کرد را اسیر گرفتند. مسئول امور یزیدی حکومت محلی کرد عراق گفت 974 یزیدی به شمول 513 زن و 304 طفل در 15 ماه مارچ امسال توانستند از چنگ جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی فرار کنند. با گفته دیمیر، اخیراً یک تلاش تازه برای رهایی یزیدی ها از اسارت داعش نیز صورت گرفت. نشریه یزیدی پرس روز یکشنبه گزارش داد که در تازه ترین مورد 6 طفل، 2 زن و 2 مرد از یک خانواده از اسارت داعش فرار کردند و حدود 10 اسیر یزیدی دیگر در جریان درگیری ها بین جنگجویان داعش و کردها در تلفر موفق به فرار شدند. با باور دیمیری فرار این یزیدی ها شاید باعث شده باشد که داعش مردان آنها را از زنان و کودکان جدا کند. دیمیری در صحبت با رادیو آزادی هشدار داده که گروه دولت اسلامی ممکن آنها را برای کشتن جدا کرده باشند. نشریه یزیدی پرس باور دارد که گروه داعش اکنون شاید محدودیت های شدیدتر را بر زنان و دختران که از پسران جدا شده وضع کند. گروه های حقوق بشر می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی زنان و دختران یزیدی را همچو برده به فروش رسانده و یا هم آنها به جنگجویان با عنوان مکافات داده می شوند.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. هاجره بشیری از ولایت غور است و در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسط را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخشای دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار میکند. او خودش را چگونه یک رهبر میبیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
مشکلاتی که در افغانستان در سطح افغانستان وجود داره به خصوص غور، زنا بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت. اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زن نیفای وظیفه میکنم و همواره با زنایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بود مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار را داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه با هر مشکلات و سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در قانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله مثلا مادر که اگر مادر رهبر درستی باشه در خانواده بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایزو و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از او برمیگرده در جامعه.
در ولایت غور که یکی از ولایتی واقعا وابسته به سنت است مردم ایزی ولایت، یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستند، چی تو توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خودا که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رساندم و در دوران لیسر و لیسه سلطان رضاخوری به پایان برساندم و بعد از به اثر نبودنی پهنتون در غور و عرف عنانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم هستیم که از غور به هرات یا کابل به دیگه ولایتی که پوهنتون دارن به رقابت بشینیم و پوهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک ارفعنانات ناپسند بود و یک مانی بود که سر رای خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن و بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هسته که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هسته نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده ای هسته که زن ها نمیتونن رهبر باشن و زن ها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زن ها ناتوان هستند و برای تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم، در سن من کار خود از سن 7 مکتب آغاز کردم. وقتی که من سن 7 مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتونه بی سوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برم و کورس سواد آموزی بگیرم. و بعد از یک سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سپری کردن یک سال یا یک نیم سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی یک ساله که من شاگرد بودم و بعد از یک سال فارغ شدم، پس دوباره به ایسی استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت یک نیم سال به ایسی معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر ایفای وظیفه کردم. و بعد از اینکه مزین خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت ها میشن و عموما خانواده ها خیلی زیاد توجه خاصی در قسمت خانم ها و اطفال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا یک نیم سال کار کردم. و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده و دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی‌های غور که ما بررسی داریم و ریاست امور زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سی دیستریسی دارن، همه گلوسبلی ها بخش های سی کلینیکاشون فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم. بله. که به می اساس به بخش حقوق ریاست امور زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به اسم مدیر حقوق در ریاست امور زنان بعد 3 سال میشه که ایفای وظیفه میکنم. و بیشتر من وادار این کرد که خانواده من حمایت میکرد و با وجود از اینکه پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانی کار دخترشان میشن. اما پدرم در دوران جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود از اینکه نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانواده هم هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانم ها و دخترها پس بتونن به حقوق حق خود دستیاب شن.
وظیفه شما که صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صد رای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر ریاضی هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم و قرا بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی و خفه مانده و در پس پرده ها تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هسته و تو باید چی کاره بوشی و چی کار بکنی. فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکن و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم، برای خانم ها تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بتیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم بارمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تونستم کار خوبی بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هست و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده. و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه،
امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه تلاش میکنم که از هر اداره باشه موفق و در و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگانهای عدلیه و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما جسد امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق ما افراد غیر مسئول شده ایم، اگر به راه بوده سرزنش شده ایم و اگر از طریق رسانه ها صدای خود کشیدیم که ما حقوق زن می خواهیم تهدید شدیم، هم از طریق اداراتی که کار نمیکنن و هم از طریق کسایی که مسلح و زورمند هستن. این از جمله مشکلات بوده و من فکر میکنم تنوزم هر چیزی که من میخواستم و هر چیزی که پلان داشتم باید به هدف میرسیدم تنوز نرسیدیم. اما دستاورده 13 سالی که زنای افغانستان در افغانستان داشتن و بخصوص در غور داشتن نمیتونم نادیده بگیرم، کاملا زنا تلاش کردن با وجودی همه مشکلات ها که باید حق خود بگیرن که تا اندازه نایل آمدیم. به امیدوار هستم که حکومت ملت ملی بیشتر روی از این موضوع فکر بکنه و تلاش بکنه که زنا دوباره قربانی خشونت ها نشوند و دوباره زن نگویه که ما بر علیه ما خشونت شده، بگویه که ما پیشرفت ترقی میخواییم.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر میرسد خوش آمدید. با شنیدن این برنامه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از حقوق اساسی و بشری تان آگاه می شوید. در برنامه این هفته هم مانند برنامه قبلی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان را به بحث گرفتیم. اسعد ساپی مسئول بخش معلولین در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو دعوت کردیم و در این برنامه روی ماده 47 قانون اساسی افغانستان صحبت های خواهیم داشت. اما در ابتدا آقای ساپی را خوش آمدید میگوییم و اینکه در ماده 47 قانون اساسی افغانستان چی آمده ازشان میشنویم.
ماده 47 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دولت برای پیشرفت علم و فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های مؤثر را طرح می نماید و دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را مطابق به احکام قانون تعمیم و عمومیت ببخشد.
ساپی صاحب، حقوقی که برای مخترع و کاشف در ماده 47 قانون اساسی افغانستان ذکر شده چقدر در حال حاضر مراعات و تأمین گردیده است؟
نه تنها ماده 47 قانون اساسی، بلکه تعداد زیادی از ماده های قانون اساسی وجود دارد که در قانون اساسی به شکل بسیار خوب از او یادآوری شده که باید یک تضمین بسیار خوب هست، مگر در قوانین دیگه که ضمانت اجرایی داشته باشد انقدر تاثیرات دیده نمیشه. یعنی که در این ماده ببینیم که به خاطر علم و فرهنگ، ادب، هنر و حقوق مؤلف، مخترع یادآوری شده، مگر در عمل خوب حمایت خوب وجود نداره. مثلا در مورد مؤلف گفته شده که مؤلف حق داره که کس نمیتونه که یک کتابی که نوشته میکنه کس دیگه حق نداره که بدون اجازه از این کتاب نشر کنه، و یا در مورد حقوق مخترع در اینجا گفته شده که حقوق داره، مگر در صورتی که کسی را رعایت نکنه چی باید شوه؟ لازم است که در صورتی که یک حق تثبیت شده باشه و او حق نقض میشه، باید برای ناقض او حق جزا داده شوه. نه تنها در این مورد، مثلا قانون اساسی حکم میکنه که تعلیم و تربیت حق هر افغان است و تا به شکل رایگان شخص در مکاتب تعلیم و تحصیل خود ادامه بده، ولی زمانی که یک کس اگر اجازه چنین کار نمیده یا مانع از این میشه، در قانون جزا چیزی برش وجود نداره. یا میگیم که مسکن از تعرض مسئول است، مگر زمانی که کس تعرض میکنه بالای یک مسکن، بالای مسکن شخص، چی باید شود؟ ولی برش سایر اشخاص در در این مورد یک چیز واضح وجود نداره. متاسفانه که ماده 47 قانون اساسی یا در مورد حقوق معنوی که مؤلف داره که به خاطر ازید زیادتر از مؤلف استفاده کردیم که مخترع و کاشف آنقدر زیاد نداریم در کشور خود و مؤلفین زیاد است، ولی متاسفانه که همین حقوق ازی هم درست در نظر گرفته نمیشه. و ای که به خاطر پیشرفت علم و فرهنگ، هنر، ادب چی پروگرام های مؤثر باید روی دست گرفته شوه، چقدر باید توجه شوه، دولت مکلف است که برنامه های بسیار واضح و روشن داشته باشه.
دوستان عزیز، برای اینکه خسته نشده باشین میریم به سوی یک وقفه کوتاه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. یک سلام مجدد خدمت دوستایی که تازه این برنامه را میشنوند. مهمان برنامه ما اسعد ساپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صحاوی مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث داریم. اساس برای تامین حقوق مخترع و کاشف در افغانستان چی کارها باید صورت بگیرد و کیها در این خصوص مسئول هستند؟
حکومت مکلفیت دارد که زمانی که چون قانون اساسی مادر قوانین است و زمانی که یک ماده در قانون اساسی ذکر میشه باید قوانین عادی در مطابقت با قانون اساسی، اگر قوانین عادی در این مورد صراحت نداره باید قوانین تصویب شوه و یا اگر در اختلاف با قانون باشه مواد تعدیل شوه. و چون قانون اساسی مادر قوانین است و به خاطر تطبیق عادی باید قوه مقننه نه قوه اجرایه ایرا دقیقا در نظر بگیره. ببینین ما شما زمانی که میگیم که دولت به خاطر علم و فرهنگ و هنر پروگرام های مؤثر را طرح نماید، در مورد فرهنگ ببینین که اگر توجه به اطفال بکنیم، اطفال اکثرا بدون از اینکه به گفتار ما توجه داشته باشه اکثرا از کردارهای کلان ها میآموزه که چی باید بکنه. یک تعداد حرف و گفای وجود داره که مثلا اطفال ما انقدر با کلمه جنگ، یک کلمه بسیار بد و ناخوشایند است، مگر اطفال ما در بیرون که میبره و یا جوانا را میبینیم که در هر کلمه از کلمه جنگ استفاده میکنه، حتی بیرون از خانه که یک طفل میبره برش میگیم که احتیاط کو که با کس جنگ نکنی، یعنی یک سوژه با جنگ برش میتیم که شما باید جنگ نکنین. میبینیم در مکاتب متعلمین با هم مشاعره میکنه، به واسه ازی که بگه که ما مشاعره میکنیم میگه شیر جنگی، بیان که شیر جنگی کنیم، از کلمه جنگ استفاده میکنه که به شکل از اشکال از کلمه جنگ. یا زمانی که یک میله میشه تخمبازی، ایواز یزی که تخمبازی بگویم بیان که تخم جنگی کنیم، یعنی که امیت یک تعداد کلمات منفی که وجود داره به کلمات مثبت، یک فرهنگ مثبت، یعنی خود فرهنگ یک کلمه مثبت است، اعمال مثبت است، یعنی دولت به خاطر یزی باید یک راهکار درست داشته باشه. اگر در کتاب مکتب ما نوشته شوه که اگر در یک شاجور 30 دانه مرمی باشه و 20 دانه ازی را فیر کنیم و 5 نفر او از بین ببره چند تا مرمی میمانه، اینمی خودش یک چیز منفی است که سر ذهن مردم تاثیر میکنه. یعنی به می چیزا باید ارگان هایی که در هر بخشی که کار میکنه، حکومت و یا سایر ارگان هایی که ارتباط برشان داره، اینا باید به این موضوعات پروگرام های بسیار مؤثر را طرح کنه که فرهنگ های یا اعمال منفی که وجود داره به یک فرهنگ مثبت تبدیل شوه. و در مورد فرهنگ اگر بگوییم که ما شما امروز یک کلمه بسیار بده که بد دادن زناست که در مقابل قتل یا جنگ فامیل ها یک زن به بد داده میشه، مگر زمانی که ریشه از این را ببینیم، اصل از این را ببینیم که از چی منشأ گرفته، منشأ از این عزیز که یعنی که خون با خون ششته نمیشه، یعنی یک فرهنگ بسیار خوب است، فرهنگ بسیار عالی، زمانی که یک اختلاف بین کسی میه و در اثر اختلاف اگر یک کسی از بین میره، این دشمنی باید به دوستی تبدیل شود، مگر این چقدر شکل منفی غلطی را به خود میگیره که بالاخره که یک زن به نام بد که داده میشه ای باید همیشه به عوض ازی که به دوستی تبدیل شوه آغاز یک دشمنی جدید. دولت یاره پروگرام های بسیار مؤثر را باید روی دست داشته باشه که فرهنگ های بسیار اصیل و انسانی را مروج بسازه و به خاطر ازی کار کنه، ولی متاسفانه که در این مورد انقدر که لازم است کارهای درست صورت نمیگیره.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما اسعد صاپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و با امید از این که به معلومات شما افزوده شده باشد، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا این که من لیزا حیدری در برنامه بعد با بحث روی یکی از موضوعات اساسی دیگر در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.